آغاز صدور فاکتور برای خریداران خودروهای طرح فروش ویژه ایام عید فطر. در جلسه امروز کمیته خودرو که با حضور سرپرست وزارت سمت، دستگاه‌های نظارتی و خودروسازان برگزار شد، اعلام شد که صدور فاکتور برای خریداران خودروهای طرح فروش ویژه ایام عید سعید فطر آغاز شده است. جلسه کمیته خودرو امروز جمعه 30 خرداد 99 با حضور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستگاه‌های نظارتی و خودروسازان برگزار شد. در این جلسه مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو از صدور 2000 فاکتور قطعی برای خریداران خودروهای طرح ویژه ایام عید سعید فطر خبر داد و اعلام کرد تحویل این خودروها ظرف هفته‌های آینده آغاز خواهد شد. در این حال صدور فاکتور برای خودروهای گروه خودروسازی سایپا نیز به زودی آغاز خواهد شد. ممنونیم از همه شما شنونده‌های عزیز. شبتون به عشق. شنونده یه برنامه دیدبان باشید. دیدبان
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. من محمد رضا علیزاده، کارشناس موجی این برنامه، به همراه کارشناسان و مسئولین حوزه شفافیت اقتصادی در خدمت شما هستیم. برنامه دیدبان رو میشنوید. ما در برنامه دیدبان قراره که در حوزه شفافیت در بخش‌های مختلف اقتصادی صحبت بکنیم و با مسئولین مختلف در این رابطه گفتگو داشته باشیم. سوالاتی که در این برنامه در سبب پاسخ به اونها هستیم، ریشه قانونی این مطالبه است که اساساً بازنشستگی پیش از موعد پرستاران در قوانین ما منعکس شده یا خیر، دو اینکه آثار و نتایج این اتفاق و تأثیراتش بر نظام بیمه کشور چیه. این هفته من میزبان جناب آقای داریوش چیبایی، کارشناس حوزه سلامت هستم و بهشون خوش آمد میگم. و آقای چیبایی اگر سلام علیکی هست بفرمایید.
به نام خدا سلام عرض بکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که بتونیم بحث مفیدی داشته باشیم و مورد استفاده قرار بگیریم. در خدمت شما.
متشکرم، حتما همینطوره.
فرض کنید شما یکی از برگزیدگان رشته تخصصی پزشکی هستید و حالا قرار است بین رشته چشم پزشکی، اطفال یا داخلی انتخاب رشته کنید. کدام را اول انتخاب میکنید؟ بالا بودن تعرفه‌های درمان در حوزه چشم پزشکی و پایین بودن تعرفه‌های اطفال و داخلی باعث می‌شود شما چشم پزشکی را اول انتخاب کنید. حالان که به لحاظ علمی دوره داخلی نیازمند توانایی بیشتری نسبت به چشم پزشکی می‌باشد. به همین راحتی می‌توان تعرفه‌گذاری در نظام سلامت را به نقد کشاند. از اونجایی که تأمین خدمات بهداشتی درمانی به عنوان وظیفه دولت در ماده 29 قانون اساسی ذکر شده و برای فراهم ساختن آن از منابع و ثروت‌های عمومی استفاده می‌شود، توزیع نامناسب آن به معنای بی‌عدالتی می‌باشد. همچنین تأثیر بیماری بر بروز فقر در بین خانوارها از طریق هزینه‌های کمرشکن درمانی و همینطور اثر بیماری بر روی خروج نیروی انسانی از چرخه کار باعث ایجاد اختلال در اقتصاد خانوار می‌شود. از منظر سیاست‌گذاری از نیروی می‌توان انتظار ارائه خدمت با کیفیت داشت که نیازهای او از جمله نیازهای مالی به طور منطقی رفع شده باشد. نهایتاً نقش تعرفه‌های درمان در برقراری عدالت در بین ارائه کنندگان خدمت هم حائز اهمیت است. تمام موارد مذکور نقش تعرفه‌گذاری در حوزه درمان را به عنوان یک ابزار استراتژیک برای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی به حوزه بهداشت و درمان بی‌بدیل می‌کند. دبیر هیئت مدیره انجمن بیمارستان‌های خصوصی دکتر بهرام معظمی.
سرویس پزشکی و درمانی مملکت ما با بهترین کشورهای دنیا قابل مقایسه است. از تمام سطوح اطرافمون جلو هستیم. ولی یه نگاه اون طرفی هم بکنیم. ویزیت پزشک در ایران 4 دلار بود، حالا شده 3 دلار. در افغانستان 35 دلاره. در پاکستان 55 دلاره. خب 3 دلار کجا؟ 55 دلار کجا؟ بعد از اومد میاد نگاه میکنه میبینه که کرونا به ایران آمده. چه کرده تو ایران؟ یک آمار آبرومند. آبروی این مملکت رو خریدن. خدماتی عرضه کردن در دوران کرونا که در هیچ یک از این کشورها که ادعای پیشرفتگی هم میکنن واقعا فراهم نبوده.
عدم توازن میان تعرفه های بخش درمان و نبود یک مرجع پاسخگو در بحث نظارت، عدم توازن بین تعرفه های گروه های مختلف پزشکی و رعایت نشدن گاه و بیگاه این تعرفه ها از سوی بخش اندکی از پزشکان، مواردی از مشکلات تعرفه های درمان در کشور ما هستند. با ما همراه باشید.
آی چیبایی، اخیراً دوباره غیر از موضوع تعرفه گذاری بحث دیگه که مطرح شده بازنشستگی پیش از موعد پرستاران. اولا یه مقدار این موضوع رو بیشتر برای ما باز بکنید. یعنی چی؟ یعنی مثلا سر 20 سال 15 سال کی قرار بازنشسته بشن؟ و دو اینکه آیا این مطالبه در ابتدای راهه یا نه، مثل موضوع تعرفه گذاری قانونی داریم هرچند ناکار آمد که مطالبه اجرای اون قانون هست؟ در خدمت شما هست.
زنده باشی. منم در واقع جا داره راجع به اهمیت این موضوع صحبت بکنم. خب میدونیم که الان تو شرایط کرونا هم هستیم و شاید اون صف و خطی که بیش از هر کسی در خطر هستن و دارن مقابله میکنن با در واقع بحران کرونا، پرستاران عزیزمون هستن که دارن بر پایین بیمار و پزشکان عزیزمون که دارن زحمت میکشن و خب واقعا بایستی هم ارج بگذاریم به این خدمات و هم بتونیم، خب این خدمات ارزششون جوری نیست که بشه با پول اینها رو مقایسه کرد، اما میشه به لحاظ در واقع تأمین معیشت پرستاران و راحتی کارشون و اینکه حداقل یه مقدار تسهیل بکنیم کاری که دارن انجام میدن رو قدم‌هایی برداریم. اما خب این قدم‌ها نبایستی باعث بشه که روال توسعه کشور به سمتی بره که خدای نکرده با یک مثلا خشت غلطی که میگن خشت اول گر نهد معمار کش تا سریا میرود دیوار کش، این اتفاق نیفته. یعنی ما نیم بر بسترهای اشتباه خدای نکرده مثلا بخوایم خدماتی رو عرضه بکنیم که حالا تجلیل کرده باشیم. بحث در واقع بازنشستگی پیش از موعد پرستاران که خب در واقع جز مشاغل سخت و زیان آور محسوب شده شغل پرستاری، موضوعی هستش که توی در واقع قوانینی دیده شده. از جمله من فکر میکنم توی برنامه ششم هم راجبش صحبت شده که خب اتفاقی که خواهد افتاد با اجرای در واقع این قانون هستش که ما پرستارانمون رو بعد از 20 سال خدمت دیگه به عنوان نیرو در واقع نخواهیم داشت و اونها بازنشست میشن و خب این خودش یک سلسله آسیب‌هایی داره. یعنی شاید در نگاه اول بگیم خب خیلی خوب خوبه که مثلا پرستارمون 20 ساله بازنشسته میشه و از این شغل بالاخره کل زحمت کشید و حالا میتونه بره استراحت بکنه، ولی واقعیت اینه که شما باید نگاه کنید ببینید که یه پرستار در 18 سالگی مثلا وارد دانشگاه میشه، در 22 سالگی فارغ التحصیل میشه و تو مثلا اگه 20 ساله حساب کنید تا 42 سالگی تقریبا هیچ جای دنیا نمیاد نیروی 42 ساله‌ای که در اوج آمادگی یک جوان هست با تجربه اندوخته بسیار عالی رو بخواد از سیستم کنار بذاره. و این به نظرم یک به نوعی میشه گفت به لحاظ حرفه‌ای یه جورایی ظلم هستش به حرفه پرستاری که شما بهترین آماده‌ترین نیروهات رو بخواید به واسطه یک، میگم یک زیرساختی که شاید اشتباه باشه به لحاظ کارشناسی عرض می‌کنم، ولی باید بررسی بشه در واقع اینها، این رو بخواید کنار بگذاری و در واقع در حالی که شما توی کشور کمبود نیروی پرستار هم داری. یعنی شما ببینید الان چه اتفاقی میفته، ما یه کاری میکنیم فقط به یه نقطهش نگاه میکنیم، میگیم آقا پرستارا زودتر بازنشست بشن، به این نقطه نگاه میکنیم که میرن کنار خانواده استراحت میکنن بازنشستگی، ولی به این مسئله فکر میکنیم که آقا اصلا این پرستاری که شما از سیستم کم کردی با کمبود پرستار فعلی باعث میشه که فشار کاری روی سایر پرستاران چقدر افزایش پیدا بکنه در شرایط فعلی. شما این نیروی خبره رو به زودی میخواد سیستم بگیری، این خودش یک ایراده. گذشته از اون، حالا من دارم الان بحث میکنم راجع به اتفاقاتی که در قبل از این سمت داستان هست، ما بریم برسیم به بعد از بازنشستگی پرستاران و این سوال جدی پیش میاد که آیا نظام بیمه ما توان پرداخت در واقع حقوقی که مکفی باشه جبران زحمت این عزیزان باشه رو بعد از بازنشستگی با این وضعیت فعلی خواهد داشت؟ یعنی خودش بحث گسترده ای آسیب هایی که امروز تامین اجتماعی توی کشور داره. ما میایم حالا هر در واقع توی مجلس اینجور به نظر میرسه که قوانینی تصفیه میکنیم، مثلا اخشار، اصناف، گروه های خاصی که تأمین مالیش رو هم نمیبینیم، چون میدونیم مشاغل سخت و زیان‌آور وقتی میبینین تکلیف قانونی شما وقتی شغلی رو برد تو مشاغل سخت و زیان‌آور قرار شد بازنشستگی پیش از موعد بگیره، همون دولت هم مجلسی که در واقع این قانون رو دیده و مثلا در واقع لایحه بردن قانون دیدن، اینها خودشون هم منابعش رو پیش بینی کنن، نه اینکه بر گرده تامین اجتماعی بگذارن که امروز در واقع اتفاقات خوبی درش رقم نمیخوره و همه از کسری‌هاش، مطالباتش از دولت،
بدهی وحشتناک دولت،
دقیقاً بدهی حدود 200,000 میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی تو شرایطی که تامین اجتماعی داره ضعیف‌ترین نقشه‌ها رو داره یه حداقلی رو براشون فراهم میکنه. دوستان شنوندگانی که مطلع نیستن بدونن تامین اجتماعی سازمان دولتی نیست، مال دولت نیست، یه سازمان عمومیه، مال من و شماییه که داریم حق بیمه میدیم. چطور مثلا یک دایره دولت برای یه قانونی مجلس تصویب میکنه، یه بار مثلا میدونیم مشاغل سخت و زیان‌آور حدود 1500 میلیارد تومان در ماه بار مالی داره برای تامین اجتماعی، ما میایم دولت و مجلس قانون تصویب میکنن، بارشو میذارن بر دوش کارگر و مستضعفی که داره حق بیمه میده، اون کسی که داره تو معدن کار میکنه بگیر تا اون معلمی که داره حق بیمه میده. این به نظرم روال درستی نیست. ما پیش گرفتیم و منابعش رو ندیدیم و اومدیم بالاخره، حالا من بحثم فقط پرستاران نیست و بحثم همه اقشار، ما میایم ببین مشاغل سخت و زیان‌آور وقتی تعیین میشه در سخت بودن پرستاری اصلا شکی نیست، مثل خیلی از مشاغل سخته. الان من بحث پرستاری صرفا نمی کنم، میگم هر شغلی که سخت در زیان‌آور بودنش، قانون میگه آقا زیان‌آور رو شما باید کارفرما شرایط محیط کاری رو جوری تغییر بده که بعد از 5 سال، بعد از اینکه شما امروز گفتین پرستاری زیان‌آوره، قانون مکلف کرده کارفرما رو که حالا یا خود در واقع وزارت بهداشت هست و بیمارستانش و هر نهاد خصوصی و حاکمیت دولتی دیگه، بیاد ظرف 5 سال شرایط زیان‌آور رو برداره که این از شرط زیان‌آور خارج بشه، نه اینکه بگیم خیلی خوب خوش به حالتون شد این شرط زیان‌آور. این نمیشه اینجوری کشور گردوندن، به نظر اتفاقی که به لطمه میزنه امکانش نیست واقعا. حالا بریم من ادامهش رو عرض کنم خدمتتون. ببین حالا ما اومدیم پرستار عزیزمون رو یا اخشار دیگر رو بازنشسته کردیم پیش از موعد، تامین اجتماعی که توان مالی حمایت درست نداره، آیا من ندا خود پرستاران راضی هستن بازنشست بشن 20 ساله بعد موقع پرداخت بازنشستگیشون که شد حالا تامین اجتماعی منابع نداره، حالا افزایش حقوق سالانه با تورم مثلا 20%، 30%، 7% و 8% باشه، یعنی بعد 5 سال عملا شما حقوقتون تقریبا به هیچ دردی نخواهد خوردی، به نسبت حقوق اولتون خیلی دردی و دوا نخواهد کرد. یعنی میخوام بگم اگه ما تصمیمی بگیریم و فقط نگاه کنیم به بازنشسته شدنش، خب این اتفاق بیفته. اگه میخوایم به همه جوانبش نگاه بکنیم که بگیم آقا اصلا حقوق اینا چه جوری خواهد شد، یعنی میتونه تامین بکنه که خب به نظر من در شرایط فعلی که تامین اجتماعی هی داره مثلا اموال میفروشه اینا که بتونه تامین بکنه، شرایطی نیستش که بتونه حقوق خوبی بده. باز این رو هم حتی بذاریم کنار، ببینید تامین اجتماعی عرض کردم یه نهاد عمومی و یه صندوق بین نسلیه، مال من و شما که صرفا نیست، متعلق به فرزندان ما هم هست. اگر گذشتگان ما این تامین اجتماعی رو برای ما به ارث به میراث نمیگذاشتن، ما امروز حالا باید میومدیم از صفر یک صندوقی بنا میکردیم و سالهای سال میرفت تا این جون بگیره و بالاخره بتونه امروز روز حمایت بکنه از بازنشسته ما. پس ما باید به فکر نسل بعد از خودمون هم باشیم دیگه. اگر ما بیایم چنین قوانین تصویب بکنیم که آقا کسی که باید 30 سال خدمت بکنه بیاد 30 سالش بشه 20 سال، عملا شما مجبور کردی نسل بعدی رو که بیاد اون به جای 30 سال حالا 40 سال کار بکنه و حق بیمه پرداخت بکنه. این اصلا از عدالت هم بدوره، یعنی شما بالاخره این بار باید روی گرده این نفر بیاد، پول خود به خود که تولید نمیشه، حتی دیگه تجربه شو خود به خود هم پولم چاپ بکنی، فشارش باز روی دوش خود مردم، روی تورم وارد میشه به مردم. میخوام بگم تصمیم عاقلانه و تصمیم منطقی گرفتن، حالا یه گزاره‌ای رو ما میگیم آقا مثلا این قانون شده، خیلی خوب قانون شده، وحی منزل که نیست، من و شمایی که بالاخره شمایی که کارشناس هستین بالاخره بیاین راجع به این صحبت بکنیم، ببینیم آقا چقدر این قانون منطقیه، چقدر به نفع کشوره. چون من میدونید چه جوری مشکل الان واقعا تو کشور ما اینه که هر قانونی داره تصویب میشه، هر جایی ما میبینیم داره یک مداخله میشه، حالا نگیم هر جا تعمیم به همه ندیم، خیلی جاها که قانون داره تصویب میشه و مداخله انجام میشه، اینا بیش از این که انتفاع کل اجتماع رو در نظر بگیره، انتفاع دیگه صنف رو در نظر میگیره، شخص رو در نظر میگیره، بعضن حتی قشر رو در نظر میگیره. این روال منطقی نیست. یعنی ما اگه به فکر توسعه چون نگاه کنیم، میگیم آقا مثلا در شرق و غرب عالم کشورهایی بودن مثلا کره جنوبی نمیدونم سال فلان اومدن اینجا مثلا خیلی پایین تر از ما بودن، حالا الان رشد اقتصادشون بیشتر شده، اونها مثلا فلان خودرو رو تولید کردن. خب چرا اینجوریه؟ شاید به خاطر اینه که اونجا منافع جمعی احتمالاً بیشتر در نظر گرفته میشه نسبت به منافع صنفی و فردی. یعنی شما نگاه بکنید مثلا ما توی مجلسمون پزشک متخصص زیاد داشتیم، همیشه زیاد داشتیم، یعنی شما نسبت پزشک به جمعیتتون توی کشور مثلا فرض کنید 1.4 به 10,000 نفره، نسبت پزشک به جمعیتتون توی مجلس مثلا 30 نفر به 300 نفره، 40 نفر به از 10% هم بیشتره. بله. خب شما وقتی اونجا پزشک زیاده، خب قوانینی هم نوشته شده و بعضی جاها قوانین نوشته نشده که انتفاع صنفی در نظر، مثل قانون نظام پزشکی.
بله دقیقاً، ریشه به مجلس برمیگرده، اون تعارض منافعی که در کمیسیون بهداشت هست، یا مثلا چنین قانونی که کاملا اقتصادیه، یعنی بله. ما داریم بار میذاریم رو دوش تامین اجتماعی و منافع یا مضرات اقتصادی داره، این میره در یک کمیسیونی که همه پزشک یا پرستار هستن و اساساً در حوزه اقتصاد سلامت یا بحث‌های اقتصادی و اجتماعی نه احیاناً تجربه خاصی دارن، اونا تصمیم میگیرن. و خب تصمیمم تصمیم به ظاهر خوبیه، بله پرستاران خیلی دارن زحمت میکشن، ما زودتر بازنشستشون بکنیم و بیشتر کمکشون بکنیم اونا، اما اون پیامدهای این تصمیم دیده نمیشه.
نگاه نکنیم به جز، شاید امروز من برم بگم بله من حق پرستاران رو میگیرم و همه پرستاران هم برای من کف بزنن، برم بگم حق مثلا پزشکان رو حتی اخشار دیگه میگیرم، بعد یه تصمیم بگیرم که در بلند مدت در جای دیگه به اینا لطمه بزنه، این یک اشتباهه و ما اگه دیده کلی نداشته باشیم، اشتباهات ما زیاد انجام شده و من بعد هم اگر دیده کلی برسم انجام خواهد شد. یه نکته دیگه هم بگم، ببین الان ما اصلا امید به زندگی خوشبختانه در کشورمون افزایش پیدا که به ویژه بعد از انقلاب و بعد از در واقع گسترش شبکه بهداشتی درمانی، ما خب شاهد رشد خیلی خوب امید به زندگی، تعداد سنواتی که افراد میتونن زندگی بکنن، میانگین عمر زیاد شده. این زیاد شدن میانگین عمر خب قطعا خیلی خوب و مثبت هست، ولی بار مالی داره برداشت هم، چون بالاخره یه نفر وقتی بازنشست میشه تا پایان عمرش باید از خدمات صندوق تامین اجتماعی استفاده کنه، حقوق بگیره. شما در سالهای آینده خدا رو شکر باز هم امید به زندگی بیشتر خواهد، حالا بحث تکنولوژیک داره به خاطر مثلا داروهای جدید غیره و اینها، شما در حالی دارید چنین تصمیماتی میگیرید که سن بازنشستگی کم کنید که باز امید به زندگی هم داره زیاد. شما باید اگه تا پارسال داشتید 30 سال حقوق میدادید میانگین و افرادی که بازنشست میشن، احتمالاً 20 سال دیگه 30 سال دیگه باید به جای 30 سال مثلا 40 سال حقوق بدیم، 50 سال حقوق بدیم، و این خودش باز دوباره بار مالی داره. این بار مالی از کجا میاد؟ میخوام حق بیمه رو الان داریم ما حدود 30% حقوق افراد رو میذاریم تو حساب تامین اجتماعیشون، میخوایم 30% بکنیم 50%، این مردم راضید نصف حقوقتون هم دوباره به تامین اجتماعی مثلا ذخیره بشه برای آینده. خوبه ها، ذخیره خوبه، ولی بخاطر الانم میخوایم استفاده بکنیم خودمون هم در درست. میخوام بگم اینا همه باید از یه جبران بشه. اینا از من دوستان بگم، این دیدگاه ها باور کنید جواب نمیده. ما این حق رو اینجا گرفتیم، این کارو کردیم، این مسببه رو گرفتیم، خلاصه اتفاق مثبت برای ما افتاد. نه، اینا از یه جای سیستم باید بیاد، از یه جای ته تهش میرسه به تورم، ته تهش ما پول نداریم، یعنی باید یا اموال دولت بفروشه یا مثلا یا باید داره تهش پول چاپ کنه دیگه، این باز میاد رو تورم رو جیب خودمون. یعنی میخوام بگم نگاه سیستمی داشته باشیم، منافع جمع همه با هم توی یک کشتی نشستیم، واقعا اینجا معنی پیدا میکنه، همه با هم توی این کشتی نشستیم، باید سعی بکنیم تصمیمی بگیریم که به نفع اون کلیت کشتی باشه، کشور رو جلو ببره. بحث سر این نیستش که من بگذرم شما نگذری اون بگذره پس من چی میشم.
بحثی که سیستمی که میفرمایید، ما از یک طرف بحث پیری جمعیت رو داریم که بله. یکی از عوارضش بالا رفتن نسبت بازنشسته به نیروی کاره، یعنی اگر مثلا یه تعدادی دارن کار میکنن، یه تعداد کمتری دارن از مواهب بازنشستگی استفاده میکنن، این نسبت اگر برعکس بشه کشور دچار مخاطرات جدی میشه و بار سنگینی روی اون نیروی کار ما میاد. حالا به جای اینکه بیایم با سیاست‌های این رو درست بکنیم، حالا یه بخشش میره به سمت سیاست‌های جمعیتی، یه بخشش هم برمیگرده به سیاست‌های بازنشستگی ما، داریم بدترش میکنیم با این بازنشستگی‌های پیش از موعد، نسبت بازنشسته به نیروی کار رو هی داریم افزایشش میدیم و دوباره بار روی تامین اجتماعی روی شاغل‌های افزایش پیدا بکنه و احیاناً دوباره سختی بره به سمت نیروهای کاری که صنف متمرکز ندارن، مثلا کارگران یا بعضن معلمان و اقشار از این دست که هم به قول شما پرداختیشون به بیمه شاید بیشتر بشه تا یه سالهای آینده، و یا اینکه این 30 سال خدمتشون بشه 40 سال که بتونن اون هزینه ها رو تامین بکنن.
بله خب همینطور است، بالاخره باید سیستم از یک جای تامین بکنه دیگه. میگم خلاصه خیال نکنیم این کارو بکنیم، در نهایت میگم برای خودمون اتفاق نیفته، احتمالاً به ضرر فرزندانمون خواهد، هیچ کدوم از ما این رو نمیخوایم. خب ما چیکار میتونیم بکنیم؟ یعنی بیایم حالا به جای اینکه در واقع پیگیر قوانینی باشیم که شاید اجرایی شدنش خیلی انتفاع بلند مدتی نداشته باشه، الان بیایم مثلا ببین مواردی که باید اجرا بشه تو همین حوزه، مثلا بهبود محیط کار هست. وان اگر ما بیایم شرط بهبود محیط کار رو ایجاد بکنیم، این از این زیان‌آور خارجش بکنیم، عملا راحت‌تر هم شده شرط محیط کاری پرستاران و سخت بودنشو. ببین الان مثلا ما یه دغدغه‌ای که داریم توی حوزه نیروی انسانی، حوزه سلامت هست، ما پزشک کم داریم، پرستار کم داریم، نسبت پزشک به جمعیت، نسبت پرستار به تخت ما توی دنیا از میانگینا کمتره. ما باید این رو افزایش بدیم که اون پرستاره کارش سخت نشه. شما می‌خوای پرستار رو زود بازنشست کنین که اون همکار تو بخشش هم دیگه چیزی نباشه. بعد الان هم که می‌دونین مثلا همین کرونا که اتفاق افتاد، دولت ما اومد مجوز داد، برای مجوزی که بالاخره لسانی بود، که آقا استخدام کنید پرستار به کار بگیرید، و کلی آدم اومدن در واقع توی صف استخدام قرار گرفتن، مشغول به کار شدن توی شرایط کرونا پرستاران عزیزمون، و اومدن کار کردن، و بالاخره الان یه 3-4 ماهی که از شرایط حاد کرونا گذشت، اینها گفتن پس آقا مطالبه استخدام ما چی میشه، پس جذب ما بشه شرکت به چه صورت میشه، همه رو گفتن آقا خیر ما استخدام نمیتونیم بکنیم، مجوز نداریم، مجوز قاطعی اصلا دولت نداره. خب اینا رو حل بکنیم. یعنی این همه ما مشکل بر زمین مونده توزیع پرستار، فکر کنید مثلا پرستار طرحی بوده، چون نیروی پرستار طرحی مثلا با شرکتی یا پیمانی همه فرق میکنه، مثلا طرف پرستار طرحی بوده به امید اینکه بالاخره فراخوان داده گفتن آقا در شرایط کرونا بیاید، اگه بیاید مشغول بشید ما جذبتون، اومده رفته اونجا جانفشانی کرده، از خود گذشته که میتونسته نره، وظیفه نداشته، حقوق بگیر نبوده، نیرو نبوده، هیچ رقمه چیز نبوده، اومده جانفشانی کرده و بالاخره به امید اینکه بالاخره جذب هم بشه، بعد از 3 ماه خلف وعده کردیم، گفتیم آقا نه نمیتونیم، و حالا بیاد یه قرارداد ساعتی باهاتون ببندیم. اتفاق افتاده ها، اینه الان در شمال کشور در برخی استان ها این اتفاق افتاده، در جریانه، این باید رسیدگی بشه. ایناست که میتونه هم بهبود شرایط کار ایجاد بکنه، هم به عدالت نزدیکتره، هم میتونه اثر خوبی داشته باشه. یا مثلا توی بحث مزایایی که پرستاران عزیز میدن، میدونیم این قصه در واقع اختلاف درآمد بین پرستاران و پزشکان اتفاق مهمیه که فضای تبعیض رو در واقع داره خیلی پررنگ میکنه توی فضای کاری پرستاران. این رو بیایم اصلاح بکنیم، اصلاح نظام پرداخت پزشکان رو داشته باشیم که تعرفه ها منطقی بشه، نسبت عملکردها صورت بگیره، و خود پرستاران هم حتی به نظرم بد نیست، خود پرستاران رو هم در واقع به خاطر حالا شرایط حاد کارشون یه مقدار افزایش حقوق داشته باشن. اما بسترهای غلط مثل مثلا تعرفه گذاری خلق پرستاری، مثل همین قانون بازرسی پیش از موعد، اینا به ضرر سیستم، به ضرر خود پرستارم تموم میشه. من عرض کردم امیدوارم اصلاحاتی از این دست رو بیشتر بهشون فکر کنیم، و راجع به تصمیماتی که حالا بیشتر گرفته شده نگاه کارشناسی داشته باشیم، اگر نیاز به تجدید نظر داره تجدید نظر بکنیم، و ان شاءالله که بهترین ها بر نظام سلامت کشور رقم بخوره.
یعنی اصلا همون مبانی قانونی هم که شما فرمودید، اگر شغلی زیان‌آور تلقی میشه، کارفرما مکلفه که از حالت زیان‌آور خارجش بکنه. خب بیایم روی این کار بکنیم، انگار یه اصراری داریم که شغل پرستاری حتما همیشه سخت و زیان‌آور باشه و پرستارانمون رو بخوایم هی زود بازنشستهشون
کنیم. اصلا فکر این کار خوبیه، مثلا من شاید تو فرهنگی شده که میگیم آخ جون کار ما هم سخت و زیان‌آور محسوب شد، بابا این باید الان خارج بشه، چون هیچ چیز که با سلامتی، واقعا بحث زیان‌آور بودن هیچ چیز با سلامتی آدم که قابل مقایسه نیست. شما میتونید بعد 20 سال یک بازنشسته مثلا خدای نکرده به لحاظ جسمانی بیمار باشین، تا اینکه بعد 30 سال یک بازنشسته خیلی سر حال و خیلی شغلتون زیان‌آور نبوده، زیانی هم ندیدی، کدومش بهتره منطقا؟ که خب
اصلا یه سوال الان اینه که کارفرمای محترم که حالا وزارت بهداشت میشه یا بیمارستان خصوصی، در راستای رفع این شرایط زیان‌آور چون چه برنامه‌هایی داری یا چه اقداماتی انجام دادی
که مجوز جذب هم نمیدن برای استخدام؟ این خودش یعنی این که شما اصلا اتفاقا جلوی بهبود شرایط کار رو داری میگیریم. یعنی ما با جلوگیری از افزایش ظرفیت رشته‌ای مثل پزشکی، مثل پرستاری، هم جلوی بهبود شرایط کار رو میگیریم، هم جلوی اینکه مردم هم خدمات بهتری بگیرن رو عملا گرفتیم. یعنی شما اگه نسبت پرستار به تختت منطقی تر باشه، به ازای هر تختت به جای یک پرستار مثلا دو تا پرستار داشته باشین، فشار کار اینا کمتر میشه، خدمات بهتری به بیمار میتونن ارائه بکنن، ولذا خب این به نفع مردم هم هست. دولت اگه میخواد هزینه‌ای انجام بده، اگه میخواد کاری بکنه، به این شکل. به حمدالله هم ظرفیت علمیش هست، هم بسیار جوانهای زیادی هستن که ظرفیت علمی دارن، میتونن در واقع شرکت بکنن تو آزمون‌ها، بیان جذب بشن، عنوان درسشو بخونن. خب این هم ظرفیت فراهمه. ما بیم این کار که اصلا این خودش در واقع ورودی تامین اجتماعی رو هم به عنوان نیروی کار افزایش میده، و بله. در اتفاقات مثبت پیامدهای مثبت دیگه هم داره. انشالله که به این سمت بریم.
انشالله. خیلی ممنونم آقای چیبایی از توضیحات خیلی خوب شما. در این برنامه ما موضوع بررسی بازنشستگی پیش از موعد پرستاران رو در دستور کار داشتیم، هرچند خب موضوع خیلی فراتر از صنف پرستاران و خود تأثیر این اقدام، یعنی بازنشستگی پیش از موعد روی نظام بیمه کشور و فشاری که روی بیمه ها میاره و به تبع تأثیری که روی شاغلین کشور خواهد داشت، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امیدوارم که شما شنوندگان محترم هم استفاده کرده باشید از بحث. برنامه دیدبان که در راستای تقویت گفتمان شفافیت در عرصه‌های مختلف اقتصادیه، با سامانه پیامکی و تلفن گویای خودش منتظر دریافت پیامک‌های شما و نظرتون هست. سامانه پیامکی ما 30036 37 و تلفن گویا 27-86-2098 است. فقط خواهش میکنم که در ابتدای پیامکتون کلمه دیدبان رو ذکر بفرمایید که همکاران من دسترسی راحت تری به پیام های شما داشته باشن. خیلی ممنونم از همراهی شما آقای چیوایی، خیلی متشکرم از حضور شما، استفاده کردیم از بحثاتون و تا هفته آینده خدا نگهدار.
سلام. جهش تولید در عرصه مطالعات بین المللی با عنوان اکانومیک کچاپ عنوان می شود و با رشد معمول فرق دارد. سیاست جهش تولید را باید علاوه بر مطالعات بین المللی با سایر فرمایشات رهبر معظم انقلاب خوانش کرد و از لوازم و ضرورت‌های رسیدن به جهش تولید، حرکت از منتج‌کاری به نوآوری، تکمیل زنجیره نوآوری و تجاری‌سازی، پیوند‌دهی شرکت‌های دانش‌بنیان با بخش‌های اصلی اقتصاد کشور، سوق‌دهی پژوهش‌ها به سمت رفع نیازهای واقعی جامعه به خصوص تولید و یکپارچه‌سازی و انسجام‌بخشی به سیاست‌های علم، فناوری، نوآوری و تولید است.
خود امریکا، اینها همه اینها توی یه ادوار جامپ داشتن، جهش اقتصادی داشتن. مثلا کره جنوبی کی جهش تولید کرد؟ 1970. چین 1990 یکی از ضعیف‌ترین کشورهای دنیا بود در عرصه اقتصادی، ولی 2000 شد یکی از ابرقدرت‌های اقتصادی دنیا. یعنی ظرف چقدر؟ 10 سال. کره جنوبی ظرف 15 سال میشن ابرقدرت از یه سطح بسیار ضعیف. یعنی اینا در تولید تونستن جامپ ایجاد کنن، جهش ایجاد کنن. یا مثلا کشوری مثل ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از 10 سال گذشت از جنگ جهانی دوم، تونست خودش رو جمع کنه. فرصت هایی که ما داریم برای اینکه جبران کنیم خودمون رو، فرصت های کوتاهی تو نظریات جامپ اقتصادی.
جهش تولید توهم نیست، شعار نیست، نه تنها ممکن است که یک ضرورت است و این یک فرصت است برای یک کشور جوان ما.
نرود زدنم تب آتش عشق توی زیبا، همه هستی من توی زحمه، من از شب و این رویا، تو که جان منی، من از عطر تو یک سر سر هستم، بیا معجزه کن که به عشق و نگاه تو وابستم.
مسیر توسعه اقتصادی در 100 سال گذشته چگونه بوده است؟ گذشته را بشناسیم و آینده را بسازیم. بررسی اندیشه ها، شناخت نخبگان و تحلیل حوادث مهم اقتصاد ایران در دوره معاصر. گره کور تحول اقتصادی ایران کجاست؟ معمای توسعه، پنج شنبه ها ساعت 19 بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد به این پرسش ها پاسخ می دهد. معمای توسعه.
ممنونم که ما رو از تهران رادیو اقتصاد بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز شنونده هستید. با ما همچنان همراه باشید. ساعت به وقت استدیوی پخش زنده رادیو اقتصاد 21:29.45 است. فرصت نیلگون نام برنامه‌ای که در ادامه قرار تقدیم بشه به شما عزیزان. امیدوارم که شنونده این برنامه هم باشید و همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
Thank you.
یکی از برنامه‌های سفر مسافران سواحل دریای خزر،
چابهار بندر فرصت‌های تجاری، مهمترین بندر جنوب قبل از تنگه
جزیره کیش.